بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1399، جلسه 119، قسمت 66 و 67، صفحه 382، الفرق بین الاستصحاب و قاعدت الیقین. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما مولانا صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. در روایتی در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه، جلد 2، صفحه 76، از امام کاظم علیه السلام نقل شده، حضرت فرمودند: قیلو قیلوله کنید، فان الله يطعم الصائم ويسقيه في منامه. از خواب قیلوله غافل نشوید، چون خداوند در خواب قیلوله تشنگی و گرسنگی روزدار را برطرف میکند. یکی از ثمراتی که برای خواب قیلوله گفته شده همینه که ایامی که انسان روزه داره به اصطلاح گرسنگی و تشنگی بهش فشار میاره، اگر قیلوله کنه گرسنگی و تشنگیش کاهش پیدا میکنه، خصوصا برای بچه هایی که روز اولی هستن. حالا خواب قیلوله رو معمولا به خواب پیش از ظهر میگن. و نکته بعدی این که خواب قیلوله در بعضی از تعابیر هست که باعث میشه انسان سحرها خیلی خوابش نگیره و بتونه تحمل بیشتری برای بیداری و تهجد داشته باشه. خب از این نکته انشاءالله غافل نشیم. خب دوستان، ما در جلسه قبلی رسیدیم به بحث استصحاب. عرض کردیم استصحاب چهارمین اصل از اصول عملیه هست و اصلی هست که شبهه اماره بودن داره. حالا انشاءالله پیرامون این نکته بیشتر در آینده صحبت خواهیم کرد. عرض شد که استصحاب به این معناست که اگر ما به یک چیزی در زمان سابق یقین داشتیم، در زمان لاحق در بقای اون چیز شک کردیم، استصحاب میگه ابقاء کن ماکان را، اون چیزی که قبلا بوده رو ابقاء کن، حکم به بقای ماکان کن. خب مثلا عرض کردیم که آقای زید روز جمعه عادل بود، ما پشت سرش نماز خوندیم، حالا روز شنبه باز هم مسیر ما به مسجد آقای زید افتاده، میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم پشت سرش نماز بخونیم. شک میکنیم آیا عدالتی که زید در روز جمعه داشت، آیا این عدالت در روز شنبه هم هست یا نه، ادامه دارد یا ندارد. اینجا استصحاب میگه چون شما یقین سابق به عدالت زید داشتید، الان شک کردید، به یقین سابقتون عمل کنید، اون یقین رو ابقاء کنید، حکم به ابقاء ماکان کنید. خب عرض شد که استصحاب دو تا رکن عمده داره، یکی یقین سابق و دیگری شک لاحق. و عرض شد شرطی که از این دو تا در میاد اینه که باید متعلق یقین، که اصطلاحا بهش میگن متیقن، و متعلق شک، که اصطلاحا بهش میگن مشکوک یا مشکوکن فی، اینها باید یکسان باشد، باید یه چیز باشد. اگر شما در عدال به عدالت زید در روز جمعه یقین داشتی، شنبه در عدالت بکر شک کنی، اینجا استصحاب جاری نمیشه، چون اون چیزی که بهش یقین داشتید عدالت زید بود، این چیزی که در شک دارید عدالت بکر، و متعلق یقین و شک یکسان نیست، متعلق یقین و شک باید یک چیز باشه. حالا میخواییم دوستان با یک قاعده دیگری که بعضی ها معتقد به حجیت این قاعده هستند و مفادش نزدیک به مفاد استصحاب هست، میخواییم با این قاعده آشنا بشیم. یک قاعده ای داریم به نام قاعده یقین یا قاعده شک ساری. ساری یعنی سرایت کننده. قاعده یقین رو دوستان مشهور اصولیون حجت نمی دانن، قبول ندارن، بعضی هم قبول دارن. استصحاب رو مشهور قبول دارن، قاعده یقین رو مشهور قبول ندارن. در پایان جلسه قبلی هم عرض کردیم تفاوت بین قاعده استصحاب و قاعده یقین و تطبیق این دو تا برای یک مثال خیلی از اوقات این سوال امتحانات علم و اصول بوده، لذا این رو روش دقت داشته باشیم. خب دوستان، تفاوتی که استصحاب با قاعده یقین داره اینه، ما در استصحاب میگفتیم آقای زید در روز جمعه عادل بود، در روز شنبه ما شک میکنیم در عدالت زید در روز شنبه. اینجا استصحاب میومد میگفت همون حکم حالت سابقه رو لحاظ کنیم و حکم کنی که زید در شنبه هم کماکان عادل است. اما قاعده یقین چی میگه؟ قاعده یقین میگه آقا اگر زید در روز جمعه عادل بود و ما در روز شنبه شک کردیم، نه در بقاء عدالت زید در روز شنبه بلکه در وجود عدالت زید در روز جمعه. دقت کنید، شما شنبه میخوای پشت سر آقای زید نماز بخونید، یقین داری که زید دیروز عادل بود، و یقین سر جا خودش هست، شک داری امروز کماکان عادل هست یا نه، اینجا استصحاب جاری میشه. اما اگر شما جمعه به عدالت زید یقین داشتی، پشت سرش نماز جمعه رو اقامه کردی، حالا که روز شنبه است، نه در عدالت زید روز شنبه بلکه در همون عدالت زید در روز جمعه شک میکنی، همون چیزی که دیروز بهش یقین داشتی امروز برات مورد شکه، با خودت میگی راستی ما دیروز پشت سر زید نماز خوندیم، درسته دیروز یقین داشتیم به عدالتش، ولی امروز روز شنبه است، به خاطر بعضی از مسائل با خودتون شک میکنید نکنه زید دیروز اصلا عادل نبود. پس دقت میکنید در قاعده یقین در این مدل شک همون یقین قبلی میره زیر سوال، اما در استصحاب یقین قبلی محفوظه، در بقاء اون موضوع ما شک میکنیم. خب پس در قاعده یقین اصطلاحاً شک در روز شنبه شک سرایت میکنه به اون یقین سابق ما، اون یقین سابق ما به تعبیر عرفی نم میکشه، خودش تبدیل به شک میشه، یقین سابق میره زیر سوال. اما در استصحاب یقین سابق زیر سوال نیست، به تعبیر ما بالای سواله، زیر سوال نمیره. خب دوستان اینو بهش میگن قاعده یقین. اگر بخوایم به صورت فنی تر عرض کنیم تفاوت استصحاب با قاعده یقین اینه، اینو در یه گوشه از کتابتون یادداشت کنید، اگر متعلق یقین و شک ذاتن و زمانن متحد باشند، این نوع شک مجرای قاعده یقین است. بدید خط بعدی، اما اگر متعلق یقین و شک ذاتن یکی باشند ولی زمانن دوتا باشند، مجرای قاعده استصحاب. دقت کنید، متعلق یقین و شک در هر دو مورد عدالت زید، اما در اگر عدالت زید در روز جمعه یقینی باشد در روز شنبه مشکوک باشه، یعنی ما در بقای عدالتش در عدالتش در روز شنبه شک داریم، اینجا میبینین متعلق یقین و شک یک چیز ذاتشون یه چیز، هر دو عدالت زیده، ما تو زمانهاش با هم فرق میکنه، اینجا استصحاب جاری میشه. اما اگر شک کنیم در همون عدالتی که در روز جمعه بهش یقین داشتیم، اینجا متعلق یقین و شک عدالت است و ذاتن یه چیزن متیقن و مشکوک، زمانن هم یه چیزن، یقین به عدالت زید عدالت جمعه زید، بعد روز شنبه میایید شک میکنید در عدالت جمعه زید دوباره، این میشه قاعده یقین. خب پس این مدل شکهایی که متعلق شک و یقین ذاتن و زمانن یکسان باشن، اینها مجرای استصحاب نیست، مجرای قاعده یقینه. البته قاعده یقین رو مشهور قبول ندارن. اگر ما قاعده یقین رو دقت کنید، اگر قاعده یقین رو قبول داشته باشیم، ما جمعه پشت سر زید نماز خوندیم، شنبه با آقای زید برخورد کردیم، شک میکنیم این آدمی که ما الان این رفتارها رو ازش میبینیم نکنه اصلا دیروزم عادل نبوده. اگر قاعده یقین رو حجت بدانیم، قاعده یقین میگه او یقین سابق رو دست بهش نزن، یقین سابق رو بذار سر جاش باشه، به این شکت اعتنا نکن. پس بگو آقای زید دیروز عادل بود انشاءالله و نماز ما پشت سرش صحیح بوده است. اما اگر قاعده یقین رو حجت ندانیم که مشهور هم حجت نمیدانن، میگیم آقای زید دیروز ما یقین داشتیم ولی یقینمون الان تبدیل به شک شده، دیگه نمیتونیم بگیم که نماز دیروزی ما صحیحه. البته نماز ما رو قاعده دیگری به نام قاعده فراغ تصحیح میکنه، میگه چون از نماز فارغ شدید و شک دارید و آقایی که پشت سرش نماز خوندید یا نه نمازتون عادل بوده یا نه، نماز شما به خاطر قاعده فراغ صحیحه نه به خاطر قاعده یقین. عرض کردیم به قاعده یقین قاعده شک ساری هم میگن. چرا؟ چون شک در روز جمعه شک سریان سرایت میکنه به اون یقین سابق و میره اون یقین سابق رو تبدیل به شک میکنه، بهش میگن قاعده شک ساری. این تفاوتیه که بین استصحاب و قاعده یقین شد. یه دونه تطبیق هم داریم پیرامون همین قضیه که انشالله میخونیم. ببینیم الفرق بین الاستصحاب و قاعده الیقین، تفاوت استصحاب و قاعده یقین. به ما قلنا یعلم، از آنچه گفته شد معلوم میشود، انه اذا سر الشک الی الیقین السابق، هرگاه سرایت کند شک به یقین سابق. زیر سرا خط بکشید، شماره بزنید در حاشیه کتاب، بنویسید قاعده یقین قاعده شک ساری هم نامیده میشه. از آنچه گفته شد معلوم میشود، هرگاه سرایت کند شک به یقین سابق. یعنی چی؟ به معنا ان نفس ما یتیقن به ثبوتی سابقن اصبح مشکوک ثبوت فی ذلک زمان سابق، یا یتیقن به معنای این که خود اون چیزی که یقین به وجودش بود در سابق الان مشکوک الوجود شده در همون زمان سابق. مثل چی؟ کما اذا کانت عدالت و زیدن یوم الجمعت متیقنتن ثم شک یوم السبت فی ثبوت عدالتهی فی نفس یوم الجمعه. مانند این که عدالت زید در روز جمعه یقینی باشد، سپس در روز شنبه ما شک کنیم در وجود عدالت زید در همون روز جمعه. روی در همون روز جمعه بنویسید لا فی یوم السبت. خب اینجور موردی، اینجور شکی مجرای استصحاب هست یا نیست؟ نیست. فلا یکون من موارد الاستصحاب، این مورد از موارد استصحاب نیست. چرا؟ چون لأن الیقین به ثبوت فی الاستصحاب انما یزول لاحقا حیث یشک فی ولا یزول به نسبه الی السابق. چون دوستان در استصحاب اون یقین سابق ما که از بین نمیره، بلکه در زمان لاحق مورد شک و تردیده، نه در خود همون زمان سابق. زیرا یقین به وجود در استصحاب تنها زائل می شود در زمان لاحق به خاطر شک در آن، و زائل نمی شود نسبت به خود همان زمان سابق. خب سوال، آقا این شک محل جریان استصحاب نیست، محل جریان چیه پس؟ بل هو من موارد قاعده الیقین، این از موارد قاعده یقینه. قاعده یقین چی میگه؟ قاعده یقین میگه اون یقین سابق رو الان گرچه درش شک کردی، درش شک نکن، بذار اون یقین سر جای خودش بمونه، آثار یقین رو برش بار کن. پشت سر آقای زید نماز خوندی دیروز، حالا شک میکنی که زید دیروز واقعا عادل بود، ما پشت سرش نماز خوندیم یا نبود. فرض بفرمایید به یه کسی رأی دادید، درست شد، یقین داشتی آدم خوبیه، حالا چه رئیس جمهور چه نماینده چه هرچی رأی دادید آدم خوبیه، چند سال ایشون کار کرد، بعد چند سال دیدی نه بابا خراب کرد. یهویی شما شک میکنه نکنه اون زمانی هم که ما بهش رأی دادیم واقعا این آدم درستی نبود، ما فکر میکردیم درسته. خب یعنی همون یقین اولیتون میره زیر سوال. قاعده یقین میگه نه، اون یقین اولیه رو دستش نزن، بذار سر جاش باشه، آثارش هم برش مترتب کن. ای پشت سرش نمازی خوندی بگو نمازم صحیح بوده، اگر شاهد بر طلاق بوده بگو طلاق صحیح بوده. بل هو من موارد قاعدت الیقین التي كان مفادها الحكم بترتیب الآثار على الیقین السابق الذي قد زال بسبب سریان الشک الیه. قاعده یقین مفادش حکم به ترتیب آثار است بر یقین سابقی که زائل شده است به سبب سرایت شک به آن. خب اما قاعده یقین حجت یا حجت نیست، چون این قاعده معتبره، میگه ولا دلیل علی حجیتها، ما دلیلی بر حجیت قاعده یقین نداریم. زیرش می‌نویسید نظر مشهور، این طبق نظر مشهوره. خب انشاءالله دوستان در آینده وقتی به روایات داله بر استصحاب برسیم، بعضی ها روایاتی که ما میگیم داره استصحاب و توضیح میده حضرت، بعضی ها معتقدن این روایات داره قاعده یقین رو میگه. خب بیم سراغ تطبیقات. تطبیق شماره 3، یه مثالی رو جناب مصنف زدن که البته همون مثالی که داخل متن بود، میگن اگر شک ما اینجوری باشه مجرای استصحاب، اگه شک ما اونجوری باشه مجرای قاعده یقینه. میگه آقا شما یه کسی رو به عنوان شاهد آوردی روز شنبه، شاهد شد در یه مسئله که نیاز به شهادت داره، مستحضر دیگه، طلاق نیاز به شاهد داره، عقد نیاز به شاهد نداره اما طلاق نیاز به شاهد داره، بدون شاهد طلاق صحیح نیست. حالا شما یه آقای رو آوردید روز شنبه، شاهد به عنوان شاهد آوردید، طلاق رو در محضر این شاهد اجرا کردید. خب حالا روز یک شنبه شده، اگر روز یک شنبه حرکتی از این آقا دیدی، خب یه آقایی فرض کنید فحشی به کسی داد، بد و بیرایی گفت، با خودت میگی نکنه این آقا اصلا این کاره است، اصلا عادل نبوده، دیروز ما اینو به عنوان شاهد آوردیم، الان این حرکات نشون میده که ایشون اصلا معلوم نیست دیروزم واقعا ملکه عدالت داشته که ما اینو به عنوان شاهد آوردیم. اگر در عدالت او در روز شنبه شک کنید، امروز روز یه شنبه است، در همون عدالت دیروزی شک کنید، خب اینجا مجرای استصحاب نیست، چون در استصحاب یقین سابق محفوظه، زیر سوال نیست، این مجرای قاعده یقینه. اگر قاعده یقین رو حجت بدانیم، قاعده یقین میگه خب اون یقین سابق رو گرچه الان درش شک داری ولی به این شک توجه نکن، بگو انشاءالله عادل بوده و طلاق ما صحیح بوده. اگر قاعده یقین رو حجت ندانیم دیگه ما نمیتونیم به صحت طلاق دیروز حکم کنیم، میگیم طلاق دیروز صحیح نیست. چرا؟ چون عدالت اون شاهد الان مورد شک واقع شده، مگر اینکه دلیل دیگه ای برای ما پیدا بشه، ولی به خاطر قاعده یقین نمیتونیم به صحت طلاق دیروز حکم کنیم. اما دوستان نه، اگر شما روز شنبه آقای زید آوردی، روز شنبه یقین داشتی عادله، امروز روز یه شنبه است، امروز که روز یه شنبه است کماکان به عدالت زید در روز شنبه اعتقاد داری، اما شک میکنی نکنه امروز عدالت رو از دست داده، امروز میخوایم پشت سرش نماز بخونیم، نکنه عدالتشو از دست داده، اینجا استصحاب میگه نه، چون یقین سابق داشتی امروز هم همون یقین رو امتداد بده، ابقاء ماکان کن. پس اگر اینجوری شک کنی میشه مجرای استصحاب، در نتیجه شما در روز شنبه یک شنبه میتونی پشت سرش نماز بخونی، میتونی مجددا ایشون رو به عنوان شاهد استفاده کنی. خب این شبه هم دوستان شبه موضوعی است، چون شبهه ناشی از اختلاط امور خارجی توسط مکلف، مکلف داره در عدالت شک میکنه. از سالس اذا تیقن به عدالت شاهدن یوم السبت ثم شک فیها یوم الاحد. هرگاه مکلف یقین داشته باشد به عدالت یه شاهدی در روز شنبه، سپس شک کند در عدالت روز یک شنبه، شکش دو جور میتونه باشه، فاذا شک فی انه وجدها فی نفس یوم السبت فهو مورد قاعدت الیقین. هرگاه شک کند در اینکه اون آقای شاهد آیا وجدها، ها برمیگرده به عدالت، آیا واجد عدالت بوده در همون روز شنبه، این مجرای قاعده یقینه. و اذا شک فی انه فقدها یوم الاحد فهو مورد قاعدت الاستصحاب. اما اگر شک کنیم که اون آقای شاهد عدالت را از داشته ولی از دست داده روز یک شنبه، شنبه رو قطعا داشته اما روز یک شنبه آیا اونو از دست داده، این میشه مورد قاعده استصحاب. تعبیر مصنف هم تعبیر جالبیه، تعبیر موزونیه. فعضا شک فی انه وجدها شک فی انه فقدها. خب این هم از این. به لطف خدا دوستان ما با استصحاب آشنا شدیم و تفاوت ارکان استصحاب رو گفتیم در این درس، فرقش رو با قاعده یقین عرض کردیم. حالا دوستان میخواییم ببینیم ما چه دلیلی بر حجیت استصحاب داریم. کی گفته ما اگر یقین سابق داشتیم، شک لاحق داشتیم، به این شک لاحق اعتنا نکنیم، به اون یقین سابق اعتنا کنیم، بگیم یقین سابق کماکان، اون متعلق یقین کماکان موجود است؟ چه دلیلی داریم دوستان؟ در کتاب ما 3 دلیل برای حجیت استصحاب اقامه شده. البته دلیل های دیگری هم در کتاب های مفصل آمده است. اونی که در کتاب ما 3 دلیله، سه تاش رو مصنف بررسی میکنه، 2 تاش رو قبول نمیکنه، دلیل آخر رو قبول میکنه. دوستان دلیل اول و دوم عقل و سیره عقلاست، یا همون بناء عقلا. یه عده میگن آقا عقل حکم به استصحاب میکنه، یه عده میگن بناء عقلا اصلا بر استصحابه، و بناء عقلا هم قبلا گفتیم با شرایط خاص خودش چی میشه؟ دلیل قطعیه. دوستان این دلیل رو نوعا قدما و متأخرین هم به این دوتا دلیل استدلال کردن، اما اون دلیلی که به اصطلاح خیلی بیشتر مورد اقبال متأخرین واقع شده استدلال به روایات. میگن مستند ما برای حجیت استصحاب نه عقل است نه بناء عقلا بلکه روایات است. خب ببینیم درس 67 القسم السابع و 60 قسمت 67 الاستدلال بالعقل و بناء العقلا على الاستصحاب، استدلال به عقل و بناء عقلا بر استصحاب. خب العقل و بناء العقلا من الادله التي يتمسك بها على الاستصحاب عبر تاريخه. ضمیر تاریخی برمیگرده به استصحاب، ضمیر بها هم برمیگرده به ادله. عقل و بناء عقلا از جمله ادله ای هستند که تمسک می شود به آنها بر استصحاب در طول تاریخ استصحاب، یعنی از زمانی که استصحاب مطرح بوده عقل و عقلا به عنوان دلیل در این زمانها چی بودن؟ مطرح بودن. روی کلمه ادله دوستان شماره بزنید، در حاشیه کتابتون یادداشت کنید. علاوه بر این دو دلیل و روایاتی که در آینده خواهد آمد برای اثبات حجیت استصحاب به استقراء و اجماع منقول و مقدمات دلیل انسداد نیز تمسک شده است. اگر خواستید مطالعه بیشتری داشته باشید کتاب ارشاد العقول الى مباحث الاصول تألیف تقریرات درس خارج آیت الله سبحانی حفظه الله جلد 4 صفحه 22 تا 24. پس فکر نکنیم ادله استصحاب همین است که ما میخونیم، این کتاب ما کتاب آشنایی با علم اصوله. خب پس عقل و بناء عقلا از جمله ادله است که در طول تاریخ استصحاب به اونها استناد شد. ولذالک قد عده بعض الاصولیین السابقین کالشهید قدس سره فی مقدمه الذکر من الادله العقلیه. ایشون میگه به همین خاطره، یعنی چون مستند استصحاب عقل و قاعده عقلا بوده نزد اونها، به همین خاطر تو کتاب‌های اصولیشون استصحاب رو جز ادله عقلیه می آوردن. دقت داشته باشین، ما استصحاب رو جز ادله عقلیه نیاوردیم، ادله عقلیه رو ما قبلا در باب قبلی خوندیم، مباحث الادله القطعیه، اونجا یکیش دلیل عقل بود. ما استصحاب رو به عنوان دلیل عقلی مطرح نکردیم، ولی بعضی از اصولیین پیشین مثل مرحوم شهید در مقدمه کتاب ذکرا استصحاب رو به عنوان دلیل عقلی آورده. خب مصنف می‌فرماید شاید این که شهید به اصطلاح استصحاب رو به عنوان دلیل عقلی آورده به خاطر این بوده که اون رو مدلول حکم عقل یا مدلول سری عقلا میدونستن، یعنی چون تصورشون این بودی که استصحاب با حکم عقل قابل اثباته یا با بنا عقلا قابل اثباته، اینو جز ادله عقلی آوردن. که البته عقل به تنهایی حکم نمیکنه به بقاء ماکان، به خاطر اون یقین سابق، یعنی اون یقین سابق واسطه میشه به این که عقل و عقلا حکم به بقاء، حکم به عدم اعتبار این شک کنن. میگن به این شک خودت اعتنا نکن به خاطر اون یقین سابق. و لعله به اعتبار انه حکم عقلی او عقلایی یتوسل به الى حکم شرعی به واسطه ثبوت حکم شرعی سابق. دو تا ضمیر داریم اینجا، ضمیر لعله مرجعش اینه، یعنی ادخال استصحاب در ادله عقلی. ضمیر انه هم برمیگرده به استصحاب، میفرماید لعله، شاید داخل کردن استصحاب در ادله عقلی به این اعتبار باشه که استصحاب رو حکم عقلی یا عقلایی میدونستن که ما میرسیم به وسیله آن به حکم شرعی، البته با چه واسطه؟ به واسطه وجود حکم شرعی پیشین. یعنی میگن چون قبلا این حکم بوده، اون یقین سابق ما رو حول میده که به این شکل لاحق اعتنایی نکنیم. خب دوستان، کلمه شهید هر موقع بدون قرینه بیاد مستحضرید. ما شهید اول داریم، شهید ثانی داریم، شهید ثالث، شهید رابع، حتی شهید خامس هم بعضی ها گفتن. شهید رو وقتی بدون هیچ قیدی میارن، منظور شهید اول محمد ابن مکی العاملی، تاریخ شهادتشون هم 786 هجری قمریه، تقریبا 200 سال با شهید ثانی فاصله زمانی داره. بعضی فکر میکنن اینا معاصر بودن یا پدر و پسر بودن یا استاد و شاگرد بودن، نه، شهید ثانی در سال 960 هجری به شهادت رسید، اما شهید اول سال 786. ایشون در کتاب مقدمه کتاب ذکر، دقت کنید رفقا، کتاب ذکر اسم کاملش اینه، ذکر الشیعه فی احکام الشریعه، مال شهید اول، یه کتاب فقهی استدلالیه، الان تو 4 جلد چاپ شده و همش هم مباحث کتاب و صلاته، یعنی دیگه بقیه ابواب فقهی درش نیست. اون تا دقت داشته باشید، قدما یه رویه‌ای داشتن، قدما وقتی میخواستن شروع کنن یه دور فقه بنویسن، اول کتاب‌های فقهیشون میومدن یه مقداری مباحث اصولی رو مطرح میکردن، مبانی اصولی خودشون رو میگفتند. کتاب معالم رو هم اگر ببینید همینطوره، الان کتاب معالم در حقیقت مقدمه یه کتاب فقهی بوده، اما متأخرین روششون این نیست، اینا میان اصول رو جداگانه بحث میکنن در کتاب‌های جدا، فقه رو جداگانه. لازم می‌بینید شهید کتابش کتاب فقهیه، ولی در مقدمه کتاب فقهیش به یک سری مسائل اصولی اشاره کرده. شما کتاب الحدائق الناظره الى احکام العتره الطاهره مال محدث بهرانی رو ببینید، ایشون تو مقدمه به اصطلاح تو کتاب جلد اولش مبانی اصولی خودش رو گفته. خب اینم یه نکته حاشیه‌ای بود که از جهت کتابشناسی و روش شناسی عرض کردیم. خب ببینیم، تمسک کثیر من المتقدمین و المتأخرین من الاصولیین به دلیل العقل او بناء العقلا اثباتا للاستصحاب. تمسک کرده اند بسیاری از متقدمین و متأخرین از اصولیین به دلیل عقل یا بناء عقلا برای اثبات استصحاب. خب پس این استدلال ها دوستان قائلین فراوانی داره، اینجوری نیست یه نفر این حرفو زده باشه. استدلال به عقل رو ببینیم چی بوده. دقت کنید، بعضی ها معتقد بودند که وقتی یه چیزی سابقا بوده الان شک داریم هست یا نه، عقل میگه چیزی که قبلا بوده بعدا هم احتمالا هست. یه مثالی بزنیم، مثلا شما یه موقعی دنبال یه داروی میگشتین، این دارو کمیاب بود، گشتیم بینید مثلا داروخونه هلال احمر این دارو رو داشت، حالا بعد چند ماهی دارو تموم شده، از خودت سوال میکنی، میگه آقا الان اون داروخونه به نظر شما این دارو رو داره یا نداره؟ عقل شما میگه خب دفعه قبل که داشت این دارو رو، الان هم به احتمال زیاد داره. این آقایون قائلا اگر یه چیزی سابقا وجود داشت یقینی بود، الان ما شک کنیم، عقل ما میگه احتمال زیاد همون جوری هست. یعنی عقل میگه یقین سابق در زمان لاحق اگر مورد شک قرار بگیره، ظن به بقاء متیقن به وجود میاد. اون چیزی که سابقا یقینی بود در آن لاحق مظنون البقاء، ظن به بقایش حاصل میشه. میگن این حکم عقله. حالا شما با عقل خودتون بسنجید ببینید واقعا اینجوری هست یا نه، همیشه اینجوریه یا همیشه اینجوری نیست یا گاهی هست گاهی نیست. ببینید الاستدلال و بالعقل على الاستصحاب، قد یقال گاهی گفته میشود به ان العقل يحكم ببقاء الشيء المشكوک فيه الذي كان متيقن الثبوت سابقا. گاهی گفته می شود که عقل حکم می کند به بقای چیزی که درش شک شده، همون چیزی که قبلا یقینا وجود داشته. چرا عقل چون این حکمی می کنه؟ و ذالک لان کل ما کان حادثا و تیقن بهی ثم شک فی بقائه یحصل الظن بهی، به خاطر اینکه هر چیزی که قبلا به وجود اومد و یقینی بود سپس شک می شود در بقایش، زن به آن حاصل می شود. ضمیر در بهی برمیگرده به بقایه، یحصل و زن و بهی یعنی یحصل و زن و به بقایه. هر چیزی که قبلا یقینی بود بعدش ما شک کردیم، به احتمال زیاد کماکان هست، زن به بقا حاصل میشه. خب جناب مصنف به این استدلال سه تا اشکال داره. اشکال اولشون اینه که اصلا از بیخ این حکم عقل برای ما مشکوکه، واقعا عقل چون این حکمی داشته باشد این برای ما مشکوکه. و یرد علیه اولا انه شأن چون این است لا نسلم حکم العقل بهی رأسا، ضمیر بهی برمیگرده به بقاء ما کان سابقا. برای ما مسلم نیست واقعا عقل حکم کند به بقای ماکان، از بیخ برای ما مسلم نیست مسئله، یعنی مسئله خودش محل تردید واقعا عقل چون این حکمی داشته باشه، حکمی به بقا داشته. ثانیاً که شما میگید ظن به بقا حاصل میشه، یه چیزی قبلا بود الان شک داریم، به احتمال زیاد هنوز هست. فرض کنید رفیق شما تو اداره راه و ترابری کار میکرد، حالا بعد از مدتی به یادش افتادی، مسیرت افتاده به اداره راه ترابری، با خودت میگی اون فلانی قبلا اینجا بود، حالا من شک دارم هست یا نه، به خودت میگی به احتمال زیاد هنوز هست، بذار برم دنبالش اتاقشو پیدا کنم یه سلامی علیکی احوالپرسی داشته باشی. مصنف میفرماید آقا نگاه کنید، ای که شما بگید به نحو موجبه کلیه، بگید دائما اینجوریه، ممکنه گاهی باشه ولی دائما اینطوری نیست، که هر جا یه چیزی قبلا یقینی بود بعدش ما شک کنیم، بگیم به احتمال زیاد، یعنی زن گمان به بقای اون متیقن برای ما حاصل بشه، این دائمی نیست. یه نمونه بیاریم که چنین نباشد. دقت کنید دوستان، وقتی بین متیقن و مشکوک فاصله زمانی طولانی فاصله بشه، که این هر چیز ما فاصله بگیریم از زمان متیقن شک ما فاصله داشته باشه، هر چی این فاصله بیشتر باشه اون ظن ما ضعیف‌تره. مثلا فرض بفرمایید یه آقا 20 سال پیش تو اداره راه و ترابری بوده، حالا الان شک میکنیم کماکان هست یا نه، آیا واقعا ظن به بقا حاصل میشه؟ بله اگر ایشون هفته پیش تو این اداره بود کار میکرد، حالا بعد یه هفته ما شک کردیم، بله زن به بقا حاصل میشه. اما هرچی فاصله طولانی تر بشه این زن ضعیفتر میشه تا موقعی که دیگه اصلا زنی برای ما حاصل نمیشه. پس این قاعده که شما بگید هر چیزی قبلا یقینی بود بعدش ما شک کردیم، زن به بقا اون متیقن برای ما حاصل میشه، این مسلم نیست. خصوصا در جایی که متیقن اصلا قابلیت امتداد و بقا رو نداره. مثلا فرض بفرمایید یه مگسی داخل اتاق بود، خب مگس بکشیش 15 روز عمر میکنه. این مگس رو، بله این مگس 10 دقیقه پیش تو اتاق بود، الان شک داریم کماکان تو اتاق هست یا نه، بله زنده به بقا حاصل میشه، به گو احتمال زیاد هم مکنون کماکان توی اتاق هست. اما این مگس تو اتاق بود بعد 50 روز، بعد 3 ماه ما شک کنیم مگس که یقینا 2 ماه پیش تو اتاق بود الان کماکان هست یا نه، خب مگس بیچاره که اصلا عمرش اینقدر نمیکشه که اصلا استعداد بقا و ماندگاری نداره. پس دوستان حصول زن بعد از به اصطلاح شک در متیقن این موردی هست اما دائمی نیست. ببینیم، و ثانیا اشکال دوم ان حصول زن دائما محل منع، حصول زن به صورت دائمی و به نحو موجبه کلیه این محل اشکال ممنوع ما قبول نداریم. فانه اذا وقع فاصل طويل بین زمن المتيقن والمشكوک فيه فلا يحصل الظن بالبقاء. شأن چنین است که هرگاه فاصله طولانی واقع شود بین زمان متیقن و زمان مشکوک فیه، ظن به بقا حاصل نمی شود. ولا سیما لولم یکن للمتیقن استعداد البقا، خصوصا اگر اون متیقن ما اصلا قابلیت و استعداد بقا و ماندگاری رو در طول زمان نداشته باشه. خب اشکال سوم ما چی؟ اشکال سوم اینی که آقا سلم ناعقل حکمه به بقا بکنن، سلمنا که ما زن به بقا متیقن پیدا کنیم، اما ما قبلا گفتیم دوست تهش میشه زن به بقا. ما قبلا گفتیم الاصل فی الظنون عدم الحجیه، تو مقدمه مباحث ادله زنیه گفتیم اصل در ظنون عدم حجیت، نهایتش میشه زن به بقا. یعنی شما صبح که وضو گرفتید دم ظهر شک میکنید وضوتون باطل شد یا نشد، نهایتش اینی که میگیم به احتمال زیاد وضوم هست، زن به بقا طهارت پیدا میکنید. اما این زن اعتبار داره شرعاً؟ عرض کردیم زن در اصل اعتباری نداره مگر اینکه آیه روایتی داشته باشیم، یعنی ما باز نیازمند به اون روایتی میشیم که استصحاب رو ثابت میکنه. پس عقل به تنهایی نمیتونه حجیت استصحاب رو به اصطلاح برای ما اثبات کنه. و ثالثاً ان غایت ما یحصل من هذا الدلیل هو الظن بالبقاء. اشکال سومی که نهایت چیزی که حاصل میشه نتیجه میشه از این دلیل ظن به بقاه. وقد سبق فی مقدمات مبحث الادله الظنیه ان الاصل فی الظنون عدم الحجیه، و گذشت در مقدمات مباحث ادله ظنیه که اصل در ظنون عدم حجیت است، فلا بد من التماس دلیل آخر علی حجیتهی. پس به ناچار باید در جستجوی دلیل دیگری برای حجیت استصحاب بود. زیرش می‌رسید مثل اخبار، مثل روایت. خلاصه این دلیل به تنهایی دردی رو از ما دوا نمی کند. خب انشاءالله استدلال به بناء عقلا به اضافه تطبیقات انشاءالله بماند در جلسه بعدی که جلسه هم خیلی طولانی نشود. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.